مک زدند و آقای خانم نوری از مشهد گفتن 16000 کیلومتر، فخری سعادت صادقی از شهر ری مادرم گفتن 160000 کیلومتر.
درود بر شما.
حمید رضا حسنوند از
من الان مادرتون دارم میشنوم.
بله بله
خانم، آخه من نمیدونم از دست این احسان مرجو من چیکار بکنم، من از دست این احسان چیکار بکنم، به کی شکایت بکنم، منو اذیت میکنه خانم.
گلمو پیش کی ببرم
این مرد برای من زندگی نذاشته خانم.
شب و روزش ازش گرفتم.
آره.
و دوست دیگه پیامک زدن برای ما، نعمت ملکی از زابل، با سلام و خسته نباشید، 16000 کیلومتر هست. آقای نوبخت تهیه کننده برنامه میگن که تماس تلفنی هم داریم، درست آقای نوبخت؟
بشنویم.
با عرض سلام و شب بخیر، بنده از منطقه آزاد ماکو تماس میگیرم. به نظر بنده گزینه 4 160000 کیلومتر میباشد. با تشکر حسین سلمانزاده و دوست عزیزم آقای رضا نجفی از منطقه آزاد ماکو، شنونده هر روز برنامه خوب شما متشکرم.
سلام، به نظرم باید گزینه 3 پاسخ درست باشه، یعنی طول رگ‌های مغز انسان باید حدود 16000 کیلومتر باشه، بخاطر اینکه مغز پیچیده‌ترین عضو بدن هستش. ممنون از شما. کیوان بیگل هستم از زنجان، خدا نگه.
با سلام، ضمن عرض تشکر از برنامه خوبتون، صبح کنم طول رگ‌های مغز انسان بیش از 16000 کیلومتر باشه. گزینه 3 علیرضا عارف کمال هستم، مشهد مقدس.
بنازم به این ایران عزیز و بنازم به این رادیو جوان و بنازم به این مجریان توانوند و خیلی خوبه شد. راجب سوالتون میخواستم بگم طول مویرگ‌های مغز 16000 کیلومتر. منصور عابدی، خیلی ممنون، با تشکر از برنامه خوب و مجریای خوبتون.
موج اف ام، ردیف 88، رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
احسان به من گفت که یه ویفر موزی به هم میده، اگر اجازه بدم که الان تاریخچه علم رو بگه. بگو آقا.
آقا
شبای دیگه میره آخر برنامه. آره یادمون میره.
سه تا تاریخچه علم برای امشب در نظر گرفتم، یک شگ اجازه بدید الان بگم بین بحثمون مرتبط با بحثمون هست.
ما رو راحت کن. بحث امشب مندای محترم، اگه قراره که برین جایی خدا نکرده یه وقت آب زیاد خوردین و اینها، الان وقتشه. تاریخچه علم 2-3 دقیقه است، دو سه دقیقه تحمل کنی.
به من حسادت نکن عزیزم. آنتونیو اگاس مونیز، متخصص عصب شناس و یکی از توسعه دهندگان آنژیوگرافی مغزی، اهل پرتغال بودن ایشون و از ایشون به عنوان بنیانگذار سایکوسرجری یا جراحی روانی یا روان جراحی اصطلاحاً یاد میشه.
مگه روانم جراحی میکنن؟
حالا از آقای پناهی میپرسیم.
شما بگو.
حتما یه کاریش میکنن که ایشون
روانو مگه جراحی میکنن؟
آقا
دکتر پناهی جراحی میکنن روانو؟
قبلا به اون صورتی که آقای مونیس میکرده انجام میدادن، الان نه به اون صورت، ولی یه چیزایی داریم که مداخلات جراحی،
یعنی یه چیزی رو از مغز بر میدارن.
تو قدیم ها اینطور بود که خب اون منسوخ شد به دلیل اینکه یه مقدار با اخلاقیات و اصلا در واقع
یه ماشینو عوض میکردن که درست نبود دیگه.
مثلا یک مریض پرخاشگری که به هیچ عنوان نمیتونستن کنترلش کنن، مجبور میشدن یه بخشی از مغز رو بردارن که این در واقع و خب این یه چیزی بود که در
الان با دارو میشه،
ما با خوشحالی یادش نمی کنیم. یک
مسیری بود که بعد در علم طی
میشد که تا امروز مثلا درمان وسواس مقاوم به داروها با یک الکترودی باشه که در مغز کار گذاشته میشه و تاثیرش رو میذاره.
این علمه، این صدای علمه که شما میشنوید و این رادیومه.
در واقع آقای مونیس به خاطر همین روان جراحی که یک نوع عمل جراحی هستش که معروف هست به لوبوتومی، سال 1949 برنده جایزه نوبل شدن، البته به صورت مشترک با والتر رودولف هست که فیزیولوژی و پزشکی، در واقع فیزیولوژیست و پزشک بودن. و اولین
احتمال نوبل زیست شناسی
فیزیولوژی و فیزیولوژی پزشکی، ولی خب شاخه پزشکی محسوب میشه دیگه.
ما نوبل زیست نداریم، نه
نوبل خود زیست رو نداریم، در واقع تحت عنوان پزشکی داریم، ولی کسایی که تو حوزه زیست دارن فعالیت میکنن این جایزهشو تعلق میگیره. سال 1944 اولین عمل نوزاد آبی با موفقیت توی دانشگاه جان هاپکینز توسط دکتر آلفرد بلالاک انجام شد که متخصص قلب کودکان بودن. سندروم کودک آبی در واقع ناشی از کاهش میزان هموگلوبین در خون نوزاده که باعث میشه پوست بدن به رنگ آبی یه مقدار گرایش پیدا بکنه، و هموگلوبین خب یه پروتئین خونی هستش که اکسیژن رو تو بدن جابجا میکنه.
هموگلوبین همون رنگ سرخ به خاطر همین هستش.
بله بله، که اگر مقدارش کاهش پیدا بکنه در بدن یک نقص محسوب میشه و به سمت آبی پوست بدن در واقع رنگش تغییر میکنه. آقای در واقع این دکتر آلفرد بلالاک در چنین روزی سال 1944 نخستین جراحی رو انجام دادن روی قلب کودکی که این مشکل رو داشته، تغییرات ایجاد کردن و در واقع میزان هموگلوبین به حالت عادی برگشته و در نهایت
قلب همه کودکان بتپه، به خوبی بتپه، حالشون خوب باشه، همه سرحال و شاد باشن.
یه شخص خیلی معروفی در دنیای فیزیک داریم که کشف ایشون امروزه تو پزشکی هم داره مورد استفاده قرار میگیره، آقای کریستیان دوپلر یا داپلر. در واقع یک فیزیکدان اتریشی بودن که برای اولین بار متوجه شدن که وقتی یک منبع موج، حالا اون موج میخواد صدا باشه یا یک موج الکترومغناطیس مثل نور باشه، وقتی یک منبع موج از ناظر دور بشه یا بهش نزدیک بشه، ناظر فرکانس اون موج رو کمتر یا بیشتر از مقدار واقعیش اندازه می‌گیره. دقیقاً
این ماشین بود رد شده.
این آزمایش رو اومد کنار یک ایستگاه قطار انجام داد، تعدادی از افراد رو در سکوی قطار چید، برگه به اینا داد که مشاهدهشون رو و اون چیزی که میشنون رو یادداشت بکنن. وقتی قطار وارد ایستگاه شد و می‌خواست خارج بشه که آقا چه صدایی دارید میشنوید، و همه پاسخهایی که میدادن متفاوت بود، کسی که ابتدای سکو بود، وسط سکو بود و انتهای سکو بود.
تو یک زمان،
در یک زمان وقتی قطار میاده میره صدای زیر تا بم رو افراد میشنون، و این امروزه انقدر در واقع کاربرد داره که شاید بگید خب مثلا که چی صدا کم و زیاد میشه، زیر و بم میشه. ما با همین کشف آقای داپلر متوجه شدیم، البته توسط ادوین هابل، که جهان در حال انبساطه. از طریق نوری که از کهکشان ها به دست می آوردیم متوجه شد آقای هابل که نور کهکشان ها داره طول موجش بلندتر و بلندتر میشه نسبت به زمان های گذشته.
و این چه معنی داره؟
و این معناش اینه که کهکشان ها دارن از ما دور میشن، پس طول موجی که دارن به ما میرسونن طول موج کشیده میشه، بلند و بازه. یا الان تو پزشکی سونوگرافی داپلر رنگی داریم. بله. که کاربردهای مختلفی داره، مثلا عروق که گرفته برای اینکه ببینن میزان حرکت خون توی عروق چقدر هستش، به چه صورت کند سریعه.
پس از تست داپلر اینه
دقیقاً که در واقع نشون میده که خون با چه سرعتی داره توی رگ حرکت میکنه. یا مثلا خانمایی که باردار هستن سونوگرافی داپلر اگر انجام بدن میشه میزان انتقال رسونی خون از مادر به نوزاد رو از این طریق متوجه شد.
خیلی شما خفنین آقای مهرجو.
ممنون.
ra.radio شما رادیو را میشنوید.
بازگردیم به پرونده ویژه همراه با دکتر رضا پناهی. با دکتر پناهی راجع به مغز صحبت کردیم، راجع به عشق صحبت کردیم، راجع به اینکه رد عشق و اعتیاد یه جاهایی خیلی نزدیک به همه، یعنی یه شباهتایی بینشون وجود داره. حالا از اینجا به بعد میخوایم برسیم به اون سوالی که مطرح کردم، آیا ما تکرر عشق داریم دکتر پناهی؟ یعنی آدم ها هی عاشق میتونن بشن؟ یعنی این جزو به خاطر که لذت گفتید مغز میبره دیگه، مغز کیف میکنه.
ببینید اون جایی که گفتم که عشق اوائلش دوپامینه، این توضیح رو اضافه کردیم که ادامش وازوپرسین و اکسیتوسینه و این چیزی هست که باعث پیوند اجتماعی و ماندن و ماندن و سالها در کنار هم ماندن میشه. این یه جایی هست که عشق با اون لذت اولیه شاید تفاوتش باشه. به نظر من اون قسمت اولیهش، یعنی به نظر من شاید نه، اون چیزی که اتفاق میفته، ما اون دوپامین اولیه رو خیلی میتونیم تجربه بکنیم، ولی آن چیزی که باعث اون ترشح اکسیتوسین و ماندن بشه و از بیرون اگر نگاه کنیم یه عشق ماندگار، اون خیلی به نظر نمیرسه که تو زندگی تکرار پذیر باشه، ولی از نظر فیزیولوژیک امکانش وجود داره.
شما متخصصین علوم شناختی به ما یادآوری میکنید که مغز یک در واقع اندام منعطفه. منعطف به این معنی که پیوسته میتونه تغییر بکنه، بهبود پیدا بکنه. حتی از عضلات ما که با ورزش کردن پرورش پیدا میکنه خیلی متفاوت‌تره، یعنی خیلی به نوعی میشه گفت به قول امروزی‌ها خفن‌تره، خیلی عجیب و غریبه، یعنی میتونه خارق‌العاده باشه. یه سوال خیلی اساسی وجود داره که شاید بتونه این علم شما یه گرفتاری بزرگ رو امشب از ماها حل بکنه، از خیلی از آدمایی که درگیر زندگی مشترک هستن و طبیعیه که بعد از یه مدتی عشق کم رنگ میشه، رنگش کم میشه. آیا در واقع راه حلی وجود داره که عشق رو بشه پایدار کرد؟ اون لذت در واقع ترشح دوپامین یا آزاد شدن دوپامین در مغز رو تداوم بخشید. شما که میگید مغز منعطفه، آیا من میتونم هر روز به یارم نگاه بکنم و بگم که هر روز بهش بگم من عاشقتم و بعد عاشقش هم به نظر بیاد باشم، یعنی همون فعل و انفعالات در مغزم رخ بده؟
دو تا نکته میتونم بگم. یکی اینه که اون پیونده که قراره ایجاد بشه دوپامین و مسیر دوپامین نیست و قراره در واقع ما رو یه پیوندی بده. اون رو ما با اون در واقع تفاهمی که میتونیم ایجاد بکنیم، با اون همزبانی همفکری که میتونیم داشته باشیم میتونیم ایجاد بکنیم.
یه قرارداد دو نفر است.
بله. و این هر چقدر عشقایی که گفته میشه پایدارتر میمونه و این در واقع حسی که این دو نفر کنار هم نزدیک همن و به هم پیوستن رو ما میبینیم، اگر تصویر برداری مغزی بکنیم میبینیم سطح اکسیتوسین بالاتره. خب یه نکته دیگه اینه که همونجوری که گفتید مغز تغییر میکنه، ما نگرانی که در مورد دوپامین وجود داره اینه که تبدیل به عادت میشه خیلی راحت. یعنی اینکه دوپامینی که در روزهای اول ترشح میشد و باعث حس لذت میشد، بعد یه مدت کوتاهی دیگه اون میزان نیاز نیست ترشح بشه برای اون حالت ایجاد کردن و به خاطر این ما لذت کمتری رو در مورد یه در واقع پدیده میتونیم تجربه کنیم. به نظرم همون مدلی که مغز تغییر میکنه باید زندگیامون هم تغییر بدیم، یعنی اینکه سعی کنیم که زندگیامون تر تازگیشون رو اون رابطه‌مون حفظ بکنه. یعنی اینکه آگاهانه با هم داریم پیش میریم، تجربه های جدید رو با هم داشته باشیم و این هاست که میتونه اون دوپامین رو سالیان سال نگهدار رو بالا باشه.
با این حساب ما باید اول از همه به یک درک ثابت برسیم از رفتار مغزمون. درک ثابت از رفتار مغزمون اینه که بعد از یه مدتی طبیعیه که افراد نسبت به هم حس عادی تری پیدا میکنن. میزان در واقع ترشح دوپامین به قول شما کمتر داره میشه. چه کار باید بکنیم که این پایدار بمونه؟ این دیگه مهارت زیستنه. هنر، حالا اون هنر زندگی کردن که حالا واژه هنر شاید واژه کافی نباشه، مهارت زندگیه که شما چطور میتونید زندگیتون رو سر حال نگه دارید دیگه.
به خاطر همینم است من یه کتاب رو یادم افتاد این حرف رو زدیم با هم. اریک فروم یکی از روانشناسان بزرگ تاریخه و یه کتابی داره به اسم هنر عشق ورزیدن.
آها.
و عشق ورزیدن رو معادل یک هنر میدونه و که آدم ها باید یادش بگیرن. ما فکر نکنیم که ما بالقوه یک عاشق در واقع خیلی حرفه‌ای هستیم و یه دیدن و تمام. اتفاقا عشق چیزیه که باید تمرینش کرد و یادش گرفت و بهتر عاشق شد. آدم ها میتونن عاشق بالغتری باشن.
یادمون باشه که خب میشه هر شکلی غذا خورد، میشه هر شکلی لباس پوشید رفت بیرون، میشه اصلا با پیژامه رفتش تو کوچه، ولی این دیگه مهارت ما برای زندگیه و آموخته هامونه که میتونه به ما این امکانو بده که چطور در زندگی اجتماعی باشیم. حالا یه سری چیزا رو هم باید یاد بگیریم که چطور در زندگی شخصی خودمون بتونیم اون حال خوش رو پایدار نگه داریم. اول از همه تسلیم شدنه، چون خیلی وقتا آدم ها بعد از اون داغی عشق میگن که دیگه من طرف مقابلمو دوست ندارم، در صورتی که شاید اون آتش دوپامین در واقع فروکش کرده و مرحله بعدی رو فرد بلد نبوده آغاز بکنه. اون جایی در واقع به نظر میاد ما انسانیم که میتونیم همه چی رو یا اون چیزایی که در پیرامونمون هست رو درک بکنیم. نمیخوام حالت نصیحت گونه پیدا بکنه گفتگومون، ولی دارم دنبال راه حل میگردم. مرحله اول اینه که بپذیریم که عشق یک زمانی کم رنگ خواهد شد.
دقیقاً و بعد برای همه ناگزیر
این اتفاق. خب انقدر من سوال هنوز تو ذهنم هستش راجع به پرونده عاشقی و مغز، ولی احسان مرجو با انگشت به ساعت اشاره میکنه. احسان شما اصلا درک نمیکنی ما داریم راجع به عشق صحبت میکنیم.
من خیلی درک میکنم شما غرق در عشق شدی و سوالای متعددی دارید، میدونم بعد از برنامه سوالای خودتون رو میخواید بپرسید.
تو آدم اصلا آدم سردی هستی، سرد مزاجی.
واقعا من اینطوری میشناسی؟
به نظرم اینطوری میاد، چون اصلا ما داریم راجع به عشق صحبت میکنیم، تو منو داری کات میکنی، قطع میکنی.
عزیزم من دارم حرفه‌ای رفتار میکنم، ما باید به زمان آنتن مقید باشیم.
مگه آنتن زمان داره؟
بله،
به ساعت پخش برنامه وفادار باشیم.
قطعا همینطوره. بله.
اینم جزء تعهدات ماست. کارش نمیشه.
بریم ماشین پاسخو بگیم، اصلا پاسخ سوال پرمکی رو
ماشین جواب یعنی نشنویم،
ماشین جواب بشنویم،
فکر کنم جواب بشنویم،
به ما وقت بدن یک دقیقه دو دقیقه وقت میدن به همون.
آره.
بشنویم
ماشین جواب بشنویم.
چرا رنگ همه هواپیماها سفید است؟ رنگ سفید بازتابنده فوق‌العاده از نور خورشید است و تقریبا تمام نوری که به آن می افتد را منعکس می کند، برخلاف سایر رنگ ها که مقداری از نور را جذب می کند. اگر هواپیمای خود را به رنگ دیگری غیر از سفید رنگ کنید، باعث جذب نور خورشید و گرم شدن بدنه هواپیما می شود، چیزی که می خواهید از آن اجتناب کنید. از طرف دیگر رنگ سفید آن نور خورشید را منعکس می کند و از تجمع تدریجی گرما در هواپیما جلوگیری می کند. این امر باعث می شود که دمای سطح هواپیما خنک شود و به خنک‌تر نگه داشتن کابین کمک خواهد کرد. به طور طبیعی اگر رنگ آن تیره باشد، ترک‌های بسیار جزئی یا نقص روی سطح فلزی بدنه به راحتی قابل تشخیص نیست. بنابراین اگر بدنه هواپیما به رنگ سفید رنگ شود، تشخیص ترک یا نقص فلزی سطح بدنه به راحتی قابل تشخیص است. مطمئنا رنگ‌آمیزی هواپیما مانند نقاشی خانه یا ماشین نیست. اگر از رنگ‌های بسیار رنگارنگ برای زرق و برق بیشتر هواپیما استفاده کنید، هزینه بیشتری برای شما خواهد داشت.
این هم از ماشین جواب. بریم سراغ جواب پرسش پیامکی امشب.
مجموع طول رگ‌های خونی مغز انسان چقدر هست؟
چقدر؟
پاسخ صحیح 160,000 کیلومتر.
160 هزار کیلومتر فقط تو سرمونه.
فقط تو سر ما رگ‌های خونیمون هست، برای مغز که تقریبا نصف فاصله زمین تا ماه میشه.
عجب. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان میرچی و دکتر رضا پناهی متخصص علوم شناختی، از شما متشکریم که شنونده رادیو امشب بودید. شب و روز بر شما خوش.
یک، شش، دو. الو سلام. بله 162 رو گرفتید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه‌های گروه جوان و اندیشه رادیو جوان دارید، با ما به اشتراک بگذارید. موج ام ردیف 88 رو فراموش نکنید. شنیده می شوید. 162.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد صمیمی، روی اون لبخندت تلخه با داغ یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه قلبت شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردن، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن، دل سپردن مثل عشق روشن بر. رنج و درمانی نداره، لذت آوارگی ها با تو پایانی نداره، سر پناه آسمونا سایه بون خستگی کن، اولک مهتاب و بردار هدیه دل بستگی کن. هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، هسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، هسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم.
شفق است یا فنر، مغرب و مشرقم بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو این شفق است یا فنر، مغرب و مشرقم بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو جان، همه شو گشتم تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من تو موافقم بگو، پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوام نور علاقم بگو. واجب تصویر مکش منظره های عبر با من سابقم بگو، من که هر آن چه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو، من که هر آن چه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو.
یک سر کن کار مرا،